أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که آیا از صحیحه اولای زراره که فرمود و الا فانه علی یقین من وضوعه ولا ينقض اليقین بالشک ابدا ولكن ينقضه بیقین آخر، میتوان جریان استصحاب را در غیر مورد وضوع استفاده کرد یا اختصاص دارد این صحیحه به استصحاب وضوع در موارد شک در طرو حدث اصغر؟ جواب سومی که از شبهه اختصاص این صحیحه به استصحاب بقاء وضوع مطرح شد، جوابی بود که مرحوم شیخ انصاری و صاحب کفایه فرمودند که چون جزاء در این خطاب محذوفه و الا یعنی ان لم یستیقن انه نام، اگر یقین ندارد این شخص که بعد از وضوع خوابش برده، فلا یجب علیه الوضوع، جزا لا یجب علیه الوضوع بوده که محذوفه. چرا بر او وضوع واجب نیست؟ علتش اینه که انه علی یقین من وضوعه ولا ینقض الیقین بالشک ابدا. علت این که این شخص وضوع برش واجب نیست اینه که یقین داره به سبق وضوع و نباید یقینش رو با شک نقض کنه. بعد فرمودن که حال که این جمله علت جزا هست، تعلیل وقتی به امر ارتکازی بود و ارتکاز هم اختصاص نداشت به استصحاب وضوع، ظهور پیدا میکنه این خطاب در عموم استصحاب حتی در غیر مورد وضوع. که ما اشکالمون این بود که لازم نیست که این تعلیل به یک امر ارتکازی باشه و حتی لازم نیست که تعلیل به یک امری باشه که مورد میل عقلا هست. میتواند تعلیل به یک امر تعبدی باشد، در حقیقت تطبیق کبرا باشد بر مورد، ولو کبرا کبرایی است که شارع به آن تعبد کرده است. بلکه صرف این که تعلیل به امریست که مطابق میل عقلا هست، این اقتضاء تعمیم نمی کنه، چون شاید شارع در خصوص وضوع میل عقلا را تأیید کرده. بله، اگر ارتکاز عقلا بر استصحاب باشه که محقق همدانی می فرمود و ارتکاز عقلا که اختصاص نداره به مورد وضوع، استصحاب میکنن بقاء متعقن سابق را، اون وقت ظهور پیدا میکنه این خطاب در تأیید ارتکاز عقلا. ولیکن ما این مطلب رو نپذیرفتیم که استصحاب مطابق با ارتکاز عقلا هست. دو وجه ذکر شده برای اینکه گفته بشه که همین که انه على یقین من وضوعه ولا ينقض اليقین بالشک، ثابت شد علت جزائه. همین اقتضا میکنه ما ملتزم به تعمیم استصحاب بشیم در غیر مورد وضوع. ولو این تعلیل به امر ارتکازی نباشه. وجه اول وجهی است که از محقق عراقی نقل شده در نهایت الافکار جلد 4 قسم اول صفحه 41. ایشان فرمودن که چون ظاهر صحیحه زراره اینه که استدلال به نحو قیاس شکل اول هست، در قیاس شکل اول ما یک حد اصغری داریم، یک حد اوسطی داریم، یک حد اکبر. مثلا میگیم العالم متغیر و کل متغیر حادث، فالعالم حادث. حد اصغر موضوع در اون جمله اول است که جمله صغرا هست که همون العالم هست. حد اوسط محمول در اون جمله صغراست و موضوع در جمله کبرا که بعد گفته میشه و کل متغیر حادث و او متغیر هست. حد اکبر هم محمول در جمله کبراست که میگیم و کل متغیر حادث، یعنی حادث میشه حد اکبر. در قیاس شکل اول لازم هست که حد اوسط از حد اصغر اوسع باشه، اختصاص نداشته باشه به همون حد اصغر. مثلا این غلط هست که بگیم العالم و عالمون والعالم و حادثون والعالم و حادث، چون این دیگر استدلال نیست، این تکرار مدعاست. مجرد این ادعاست که العالم و حادثون. در این صحیحه زراره هم حد اصغر یقین به وضوع، حد اوسط اگر خصوص یقین به وضوع باشه میشه مساوی بودن حد اوسط با حد اصغر، که گفتیم این مستلزم غلط هست. بگیم الیقین و بالوضوع یقین بالوضوع و الیقین و بالوضوع لا ينقض بالشک فالیقین و بالوضوع لا ينقض بالشک، این غلط هست. پس باید این طور باشه که الیقین و بالوضوع یقین و الیقین لا ينقض بالشک فالیقین و بالوضوع لا ينقض بالشک، که کبرا میشه الیقین لا ينقض بالشک، نه الیقین و بالوضوع لا ينقض بالشک. ممکنه کسی بگه که آقا حد اصغر رو شخص این یقین به وضوعی را که زراره در سوال فرض کرد و شک در انتقاضش با نوم حاصل شد قرار بدید، ها حاز الیقین و بالوضوع الذي شك في انتقاضه بالنوم یقین بالوضوع والیقین بالوضوع لا ينقض بالشک فهذا اليقين بالوضوء لا ينقض بالشك. دیگه مشکل حل میشه. ایشون در جواب فرمودن که در سؤال زراره که وضوء شخصی فرض نشده، یک قضیه فرضیه رو زراره مطرح کرد که در این قضیه فرضیه سوال کلی، سوال از طبیعی یقین به وضوع هست و خلاف ظاهره که ما بیاییم بگیم حد اصغر شخص این یقین به وضوعی است که مکلف پیدا کرده بود و شک داشت در انتقاض آن به طرف و نوم، ولذا حد اصغر میشه طبیعی یقین به وضوع. وقت دیگه حد اوسط نمیتونه یقین به وضوع باشه، باید مطلق یقین باشه. این محصل فرمایشه محقق عراقی هست. مرحوم های صدر در مباحث الاصول جلد 5 صفحه 40 تأیید کردن فرمایش محقق عراقی رو. و یک نکته ای رو بیان کردن در تقریب این فرمایش و اون این هست که فرمودن اگر در صحیحه زراره می گفتن هازا یقینون بالوضوع والیقین بالوضوع یقینون والیقین لا ينقض بالشک فهذا الیقین لا ينقض بالشک، این توضیح واضحات بود که الیقین بالوضوع یقینون، ولذا او رو حذف کردن گفتن هذا یقین بالوضوع والیقین لا ينقض بالشک. جمله کبرا که این بود که الیقین و بالوضوع یقینون، او را حذف کردن چون توضیح واضحات بود، به جاش گفتن انه علا یقین بالوضوع، یعنی هذا یقین بالوضوع. دیگه بعدش نگفتن که والیقین و بالوضوع یقینون، چون هر انسان عاقلی میفهمه که یقین به وضوع یقینه، نیاز به گفتن نداره. فقط گفتن انه على یقین من وضوع، یعنی یقین به وضوع موجود هست. بلکه کبرا گفتن ولی یقین لا ينقض بالشک. به نظر ما این بیان تمام نیست. اولا موضوع یعنی حد اصغر در این قیاس در صحیحه زراره کی میگه یقین به وضوع هست؟ نه، انه علا یقین بالوضوع، غیر از اینه که بگه انه یقین بالوضوع، ضمیر برمیگرده به اون شخص. هذا الرجل که فرض شد که در سؤال زراره یقین به وضوع داشت و شک که در طروب نو، هذا الرجل علا یقین من وضوعه. خب این میشه جمله صغرا که موضوعش هذا الرجله و محمولش هم علا یقین من وضوعه. کبرای قیاس اینه که کل من کان علا یقین به وضوعه فلا ينقض يقينه بالشك. در این حالی که در جمله کبرا ما حد اوسط رو اعم گرفتیم از حد اصغری که در جمله صغرا بود، چون در جمله صغرا گفتیم هذا الرجل، این شد حد اصغر. در جمله کبرا گفتیم کل من کان علی یقین من وضوعه، ولی باز اختصاص پیدا کرده حد اوسط به کسی که یقین به وضوع داشت، نه کسی که یقین داشت چه به وضوع چه به غیر وضوع. این کجاش غلطه؟ ثانیه چه اشکالی داره بیان در قیاس شکل اول بگن هذا یقین بالوضوع، اشاره کنن به اونچه که در سوال ذکر شده که فرض شده یقین به وضوع و شک در نوم، بگن هذا یقین بالوضوع ولی یقین بالوضوع لا ينقض بالشک. نگفتن الیقین بالوضوع یقین بالوضوع، گفتن هازا یقین بالوضوع. این چه اشکالی داره؟ یا مثلا اگر بیان بگن ان وضوعه متیقن و هذا المتیقن لا ينقض بالشک، این مستهجنه؟ توسعش در اینه که شک در نوم خصوصیت نداره، شک در طرف و هر حدث اصغری باشه باز یقین به وضوع استصحاب بقا داره. پس این وجه هم به نظر ما تمام نیست. وجه دومی که ذکر میشه برای اینکه حتی اگر تعلیل به امر ارتکازی نباشه باز استفاده تعمیم بکنیم نسبت به غیر مورد وضوع، بگیم استصحاب اختصاص نداره به وضوع، و چیزی که در مباحث اصول ذکر کردن ها. خلاصه این وجه اینه که ظاهر تعلیل این است که میخواد خصوصیت مورد رو الغا کنه. مثلا میگن لا تشرب الخمر لأنه مسکر، خب این ظاهرش این خمر خصوصیت نداره، موضوع حرمت شرب مسکر هست. یا بگن لا تشرب الخمر لاسکارهی، با اینکه در موضوع در اون جمله‌ای که متضمن تعلیله ضمیری هست که برمیگرده به خمر، در این حال چون محمول اینه که لأنه مسکرون، طبیعی مسکر بودن رو حمل کردن بر خمر، گفتن خمر مسکر است، عرف استفاده میکنه که این میخواد بگه خمر خصوصیت نداره، هر مسکری حکمش اینه. در صحیحه زراره هم وقتی که امام علیه السلام بیان کنن که اگر این شخص یقین ندارد به اینکه خوابش برده، وضو برش واجب نیست، چرا؟ چون او یقین داشته به وضوعش. گفته میشه که خب این ظاهرش اینه که میخواد الغا کنه خصوصیت مورد رو که یقین تعلق گرفته به وضوع. پس فرقی بین جمله لا تشرب الخمر لأنه مسکر یا لا تشرب الخمر لإسکاره که ما استفاده میکنیم ازش الغاء خصوصیت مورد را که خمر هست، فرقی بین این مثال و بین ما نحنفی نیست که حضرت فرمود ان لم یستیقن انه نام فلا یجب علیه الوضوء لأنه على یقین به وضوعه. میفهمیم مورد که متعلق یقین وضوعه این خصوصیتی نداره، ولو در جمله‌ای که بیان علت میکنه این موضوع که یقین به وضوعه تکرار بشه، کمون که در لأنه مسکرون ضمیر برمیگشت به خمر که انه تکرار شده بود همون موضوع خمر. مرحوم آقای صدر این وجه رو بیان کردن و جواب دادن، فرمودن که بله ما قبول داریم ظاهر تعلیل الغاء خصوصیت موردی است که در خطاب اون حکمی که برای او تعلیل ذکر میشه اخذ شده باشه، ظاهر تعلیل که اون مورد خصوصیت نداره، مثل همون لا تشرب الخمر لأنه مسکر. ظاهر تعلیل اینه که اون موردی که در خطاب ذکر شده که لا تشرب الخمر خصوصیت نداره، اما صحیح زراره که اینطور نیست. اون جزاء محذوف اینه که ان لم یستیقن انه نام فلا یجب علیه الوضوء، جزا اینه که لا یجب علیه الوضوء، تجدید وضوء بر او واجب نیست. اما اون تعلیل که داشت فانه علا یقین من وضوءه، اون که دیگه تجدید وضوء نیست، اون یعنی علا یقین من وضوءه سابق. پس متعلق یقین که وضوء سابق است، در این خطابی که حکم رو بیان کرد که لایجب علیه الوضوء ذکر نشده، چون لایجب علیه الوضوء این وضوء که متعلق یقین نیست، این یعنی لایجب علیه تجدید الوضوء. پس از تعلیل استفاده نمیشه که میخواد خصوصیت این مورد رو الغا کنه. بله، اگر ثابت میشد که اون جزاء محذوف اینه ان لم یستیقن انه نام فوضوءه باق، خب این وضوء میشد متحد با اون فانه علی یقین من وضوءه، و مراد از هر دو میشد اون وضوء سابق. اون وقت ذکر آن در جمله ای که تعلیل هست ظاهرش این بود که فقط به خاطر اینکه مورد هست ذکر شده، نه اینکه خصوصیتی برای آن هست. ولیکن قرینه‌ای بر این که حتما جزاء محذوف و وضوعه باقن هست ما نداریم. بلکه در صدر روایت که بحث وجوب وضوع میشه قرینه داریم که مراد وجوب تجدید وضوعه، اتوجب الخفقت و الخفقتان علیه الوضوع، یعنی اتوجب الخفقت و الخفقتان تجدید الوضوع. خلاصه جوابی که مرحوم های صد میدن از این وجه اینه، ایشون میفرمان که اگر خصوصیت مورد در تعلیل اخذ بشه، عرف میگه که از باب اینکه مورد بوده ذکر کردن در تعلیل، و الا خصوصیتی نداره. لا تشرب الخمر لاسکارهی یا لانه مسکر، ولو در این تحلیل یک ضمیری هست که به خمر برمیگرده، اما عرف میگه چون مورد تعلیل بود او رو عکس کردن، و الا خصوصیتی برای خمر نیست. اما در این صحیح زراره ما در جزاء محذوف داریم که لا یجب علیه الوضوء، وضوء در او به معنای این است که لا یجب علیه تجدید الوضوء، و این در جمله تعلیل اخذ نشده، چون فانه علی یقین من وضوءه مراد ازش اون وضوعی که در لا یجب علیه الوضوء گفتن نیست، مراد از انه علی یقین من وضوعه اینه که انه علی یقین من وضوعه سابق. اینجا نمیتونیم استفاده کنیم که خصوصیت این یقین به وضوع سابق الغا شده، نه، شاید او خصوصیت داشته باشه. مباحث الاصول جلد 5 صفحه 45. به نظر ما جواب صحیح از این وجه اینه که بگیم تعلیل اقتضا میکنه الغاء خصوصیت مورد را، که در همون جمله تعلیل موضوع قرار میگیره، مثل انه مسکر که موضوع خمره. اما در صحیحه زراره موضوع رجله، انه یعنی الرجل الذي كان على وضوء ثم شك انه نام، الغاء خصوصیت از او کافی است که بگیم این رجل خصوصیت نداره. کل من کان علی یقین بالوضوء ثم شك في تراب الحدث الاصغر، همین کافیه. لازم نیست که ما بگیم کل من کان علی یقین من شیء ثم شك في بقائه. علاوه بر این که الغاء خصوصیت مورد در جایی است که اون مورد در موضوع تعلیل اخذ بشه نه در محمول آن، در مثل لا تأکل رمان لأنه حامض، اگر تعبیر عوض بشه بگن لا تأکل هازا لأنه رمان حامض، رمان بره در محمول تعلیل، دیگه ما نمیتونیم الغاء خصوصیت بکنیم از رمان به غیر رمان. در ما نحنفی هم ممکنه این قید من وضوع قید محمول باشه، یعنی امام علیه السلام فرمودن که ان لم یستیقن انه نام، فوضوءه باق شرعا، لانه علی یقین من وضوءه، علا یقین من وضوعه در این تعلیل در محمول اخذ شده نه در موضوع. ولذا اینجا نمیتونیم الغاء خصوصیت بکنیم، بلکه حتی اگر خصوصیت مورد در موضوع تعلیل اخذ بشه باز ما در الغاء خصوصیت مورد به طور کلی شبهه داریم. یک وقت تعلیل بیان یک کبراست که بر مورد منطبق شده، مثل لا تشرب الخمر لأنه مسکر، لا تکرم زیدن لکونهی فاسقن، یا لا تکرم زیدن لفسقهی، که عرف یک کبرایی رو استفاده میکنه که لا تشرب المسکر لا تکرم الفاسق، او بحثی نداره. اما اگر ظهور نداشته باشه تعلیل در بیان کبرا که بر مورد منطبق شده، مشکل هست ما به طور کلی حکم بکنیم به الغاء خصوصیت مورد. حالا اگر صحیح زراره اینجور بود که ان کان علی یقین من وضوعه ثم شک انه نام فلا یعتنی به شکه لیقین به حدوثه، خب این ضمیر لیقین به حدوثه برمیگرده به وضوع، خب شاید یقین به حدوث وضوع خصوصیت داشته باشه در استصحاب جاری کردن. ما چجور الغا کنیم خصوصیت مورد را؟ ولی اگر بعدش بفرماید که ولا ینقض الیقین به شک و الف لام عهد ذکری نباشه، معناش این باشه که نباید یقین را با شک نقض کند، خب ازش استفاده کبرا میشه. اما اگر همچو چیزی در ذهنش نبود، در ذهنش بود که فلا ینقضه به شک، ما چطور الغای خصوصیت بکنیم برای این مورد؟ به هر حال به نظر ما این جواب سومی که خلاصش این بود که جزا محذوف بود و انه علا یقین من وضوعه ولا ینقض الیقین بالشک علت جزا بود و از این راه خواستن استفاده کنن که اختصاص نداره لا ینقض الیقین بالشک به خصوص یقین به وضوع، این ناتمام. بقیه جوابها را انشاءالله در جلسه آینده ذکر میکنیم. والحمد لله رب العالمین.